وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين اللعن على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك بانام و یاد و کدام و امید بفضل و رحمت او و توکل بر این انات سر و ازلیش به این فراز از دعای ابو حمزه سومالی رسیدیم که پس از بیان شرک و پیامدهای شرک که زلالت و گمراهی است که زلالت، هلاکت و خسارت و فقدان از آثار و نتایج شرک و توصیف خدای متعال به اوصاف خلق و تشبیه خدای متعال به خلق است به مهمترین و عالیترین و در این حال آشکارترین وجه توحید می‌پردازند. شاید کمتر مورد توجه قرار بگیرد که این عبارت اینه اللهم صل علی محمد و آله، این عبارت که اسم صلوات است و صلوات های عام هست، شاید مورد توجه قرار نداشته باشید. این بیان توحید یا ذکر عالی ترین وجه آشکار توحید است، در این حال که عبادتی است، ذکری است، دعایی است، بلکه مهمتر از اونها عرض ادب و احترام است، ولی بیانگر حقیقت توحید نیز هست. پیش از اون که به اصل مطلب بپردازم، نکته ای رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که صلوات، همین عبارتی رو گفتیم، صلوات خاصی که کم و بیش باش آشنا هستید، این هم دعاست، هم مسئلت و تقاضاست و هم عرض ادب و بندگی و احترام و هم اهدا. شاید بتوانیم بگیم اعطا، ولی اهدا بهتر است. برخی این جمله رو فقط دعا دونستند، یعنی ذکر خداست، هیچ تقاضایی درش نیست، مسئلت نیست، فقط خوندن است، فقط یاد خداست. خب اگر چه سخن درستی است، ولی فقط این نیست. برخی گفتن که این مسئلت است، تقاضا است، ذکر خدا نیست، اگرچه هر مسئلتی هم ذکر است اگر مسئلت از خدا باشد، ولی معنای مسئلت سوال تقاضا کردن اینه که چیزی رو که نداریم از خدای متعال بخواهیم. در این مورد خصوص مثلا ما میگیم که خاندان پیامبر یک مرتبه ای رو میتوانند داشته باشند که فعلا ندارند، ما داریم تقاضا میکنیم خدا یا اونها رو به این مرتبه برسان. این صدا مال من نیست. ببینید کی روشن گذاشته گوشیشو. این تعبیر عرفیش اینه که صلوات های ما تأثیر استکمالی و خاندان پیامبر دارد. حالا اگر کسی همون تعبیر اولی رو نگه مثلا خاندان پیامبر فاقدن استعداد دارن، قابلیت دارن، ولی منتظر مدعا کنیم، این تعبیر اگر اینجوری هم بیزی صراحت هم نگن، میگن این صلوات های ما تأثیر بر خاندان پیامبر داره، رفعت و بزرگی و ارتقا برای خاندان پیامبر به دنبال داره. بنابراین اگه کسی یک صلوات فرستاده، خاندان پیامبر یکم ارتقا و رفعت درجه پیدا کردن، و اگر کسی 1000 تا فرسته، 10000 تا 100000 تا فرسته، همینطور خاندان پیامبر ارتقا و مقام پیدا می کند. این احتمال به تمامه نادرست است و نشون دهنده این است که یا نشون دهنده دیدگاه کسانی است که جایگاه خاندان پیامبر رو نمی‌شناسند. آنها را هم مانند سایر انسان‌ها مرتبه خلقی برایشون قائلند که باید از طریق اعمال و افعال و امور اکتسابی بر مقامشان افزوده شود و آنها رو کامل نمی‌دانند. بنابراین اگر مثلا بعد از این که صلوات فرستادیم میگیم فتقبل شفاعت او ورفع درجته، گویی اینجوری که شفاعت اونها هنوز مقبول نیست، ما که دعا کردیم نفر دوم سوم هزارم این خلق خدا که دعا کردن و گفتم خدایا شفاعتشون رو بپذیر، خدا میگه چون دیگه خیلی سفارش کردیم پذیرفتیم، از این به بعد پیامبر شفاعت کنه موقع پذیرش هست. ورفع درجته مثل این که مرتبه پیامبر و خاندان پیامبر بر اساس این دیدگاه عوامانه رفیع نیست، در عالی ترین مرتبه قرار ندارد. ما ها هستیم که دعا میکنیم، دیگران و دیگران دعا میکنند تا اینکه به رفعت مقام دست پیدا میکنند. این غلط ترین حرفی است که در مورد خاندان پیامبر میتوان گفت و از قضا این نادرست‌ترین حرف را اکثریت قریب به اتفاق عوام خواص گفتند و خود را مؤثر در تکمیل و ارتقاء مقام خاندان پیامبر دانستند. فقط یه اشاره کوتاهی خدمتتون دارم که وقتی که بر اساس آیه کریمی قرآن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اولا تاکید است، ان الله ان تاکید است، یعنی قطعا و قطعا به گونه تخلف ناپذیر تاکید. این هم یه نکته است تو پرانتز که تاکید در مورد افعال خدا در صورتی بیان می شود که این افعال از لوازم تخلف ناپذیر ذات خدا باشد، اما اگر فعلی تخلف پذیر باشد تأکید ندارد. این نکته تو پرانتز. نکته دوم اونم تو پرانتز اینه که در جای دیگر خوندید فعل مضارع مستقبل، اون فعلی که دلالت بر آینده میکنه، مانند یصلونه، مانند یبرعونه مثلا، یضربونه، این هم دلالت بر حال دارد، هم دلالت بر آینده دارد، هم دلالت بر استمرار دارد. وقتی میفرماید که یصلونه، نه اینکه حالا صلوات میفرستند، نه، این حالاشون استمرار دارد، نه اینکه آینده فردا احتمالا یه صلواتی بر پیامبر خدا میفرسته، نه، فردا هم استمرار دارد. این حال و این آینده نسبت به بعد از خودش حال و آینده نیست، نسبت به قبل از خودش حال و آینده است. وقتی میگیم حالا یعنی رأس ساعت ده، این رأس ساعت ده حالاست، الان است. اما ساعت نه، ساعت ده بازم الان بود، نه آینده بود. پس همچنون که فردا نسبت به امروز آینده است، امروز هم نسبت به دیروز آینده بود، دیروز هم نسبت به روز قبلش، این هزار سال گذشته نسبت به قبلش، این یک میلیون سال گذشته نسبت به قبلش آینده بود. چون فعل مضارع استمرار دارد، نشون دهنده این است که این صلوات خدا و ملائک بر پیامبر از تعبیر عرفینه از آغاز زمان تا انتهای زمان است. تعبیر دقیق اینه که از ازل تا به ابد. به تعبیر دیگر با اون تأکید و این نکته در مورد این فعل، صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر از افعال ذاتی خدای متعال است. تا خدای متعال ذاتی داشت که داشت، از ازل آزاد دیگه این تعبیر ها میگیم از ازل آزاد دیگه چیز دیگه نگفتن، بله تعبیر دیگر رو بیاریم. همچنین تا ابد آباد، یعنی اولش خودشه و آغاز ندارد، اولش آغازش بی‌نهایت است، آخرش و پایانش بی‌نهایت است. صلوات خدای متعال و ملائکه بر پیامبر و خاندان پیامبر از ازل تا به ابد است. اگر این صلوات جدای از این ازلی و ابدی بودنش، فعل ذاتی خدای متعال باشد، یعنی از حیثیت دیگری نیز نامتناهی است. به دو جهت، بدین جهت که اولا پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام حداقل استعداد و قابلیت نامتناهی را دارند، چون انسان کامل، یا هستند بنابر نظریه ویژه، بنابر نظریه اهل معرفت، یا می توانند باشند بنابر نظر همه کسانی که پیامبر و خاندان و پیامبر رو به عنوان پیامبر می شناسند، به عنوان اولیاء خدا می شناسند، به عنوان خاندان مطهر می شناسند. بنابراین قابلیت خاندان پیامبر نامتناهی است. فاعلیت خدای متعال نیز نامتناهی است. در این مورد دیگه اختلاف نظر نیست. خب حالا اگر فاعلی نامتناهی میخواد کاری رو برای قابلی انجام بدهد که نامتناهی است، فعلش نیز نامتناهی خواهد بود. بنابراین صلوات خدای متعال بر پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام یک صلوات نامتناهی، هم از نظر زمان، هم از نظر مقام، هم از نظر تأثیرگذاری، هم از نظر آثار، نتایج، ثمرات و مانند آن است. حالا جایی که یک چنین صلواتی از ازل تا به ابد بر پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام از ناحیه خدا به گونه نامتناهی در حال واقع شدن است، در حال رسیدن است، در حال تحقق یافتن است، ما هم فرض کنید صلوات فرستادیم، کجای اون رو خواهد گرفت؟ اگر به گونه دیگری سوال رو مطرح کنم که دریایی رو تصور کنید نامتناهی باشد، کرانه نداشته باشد، نه در طولش، نه در عرضش، نه در ارتفاع و ژرفا و عمقش اندازه نداشته باشد، تصور کنیم حداقل، اینا همونی که بهش میگن محض، بسیط، خالص، اینو بهش میگن. خب حالا یه نفر بیاد یه قطره، نه یه کاسه، یه کوزه، یه سطل آب تو این دریا بریزه، اولا بفرمایید که چنین چیزی امکان پذیر است یا نه، و ثانیا تأمل بفرمایید حالا بر فرض که امکان پذیر باشد یه سطل این دریای بیکرانی که اضافه کردیم بر حجم و اندازه و کمیت آن افزوده شده است، بر کیفیت آن افزوده شده است یا نه. این دومی قابل فهمه، که بر نامتناهی نمیتوان افزود، چنان که نمیتوان از او کاست. به همین خاطر است که بر فرض که نامتناهی جزء داشته باشد، جزءش و کلش حکم واحد دارند، برابرند. حالا اگر در برخی از موارد، مخصوصا در مباحث ریاضی، اعداد رو گفتن نامتناهی است، اعداد مثبت نامتناهی است، منفی هم نامتناهی است، مجموعش هم نامتناهی است، گفتن در این حال که اعداد منفی نامتناهی است، کل اعداد هم نامتناهی است، اعداد اول نامتناهی است، کلش هم نامتناهی است، ولی ما میدونیم که اعداد اول نسبت به کل کوچکتر از درسته، ولی نامتناهی است، ولی انگار نامتناهی ها نسبت به هم دیگر کمی زیادی دارند. ولی این مربوط به ریاضیات است، به تعبیر دیگه مربوط به نامتناهی لایقفی است، به اصطلاح اهل فن. نامتناهی دو قسمه، یه قسمی که بی حد و اندازه است بالفعل، یکی دیگه نه، بی حد و اندازه است بالقوه. این بالقوه یعنی چی؟ یعنی این عدد رو هی ما بشماریم بازم قابلیت افزایش دارد. فرض کنید که عدد رو یه نفر شمارد، 70 سال شروع کرد از یک شماردن، همینطور میره بالاتر، یا نه مثل این ماشین حساب ها یا ابزار و وسائل جدیدی که در اومده که دکمه بزنید شروع کنید 1, 2, 3, 4 پای سر هم اعلام میده میرسه میلیون میلیارد، بالاتر بالاتر بالاتر. بالاخره اینایی که تا اینجا پدید اومده، تا اینجا ثبت کرده، اینا که محدوده، برای اینکه یه یک باشه، 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا 0 جلوش باشه، ولی محدوده. ولی همین میشه نامتناهی، یعنی هر عددی که هست میتوان یکی بران افزود، میتوان تعدادی بران افزود. وقتی میتوان افزود، از این جهت بهش گفتن که نامتناهی لایقفی، نامتناهی بالقوه. یعنی به زبان فارسی هرچه بشماری به پایان نمیرسد، یه نامتناهی است. این ممکنه اجزا داشته باشه، اجزاش هم نامتناهی باشن، یعنی عدد اول رو کسی بشماره اونم به پایان نمیرسه، اعداد زوج رو کسی بشماره اونم به پایان نمیرسه، اعداد فرد هم بشماره اونم به پایان نمیرسه، مثبت رو بشماره، هر کدوم رو که بشماره به پایان نمیرسه، درسته. ولی اونی که تحقق پیدا کرده محدود است. اما نامتناهی که مورد بحثه، که خدای متعال، صفات و خدای متعال، افعال خدای متعال مورد بحث قرار میگیره، این نامتناهی فلسفی است. نامتناهی فلسفی نمیتوان چیزی بر او افزود، نمیتوان چیزی از او کاست، چون بسیط است. بسیط، اونم بسیط حقیقی، نه اجزاء خارجی دارد، نه اجزاء ذهنی دارد، نه اجزاء تعریفی دارد، نه اجزاء مقداری دارد، نه اجزاء بالقوه دارد، نه مرکب از وجود و ماهیت است، نه مرکب از وجود عدم. چنین نامتناهی جا برای موجود دوم باقی نمیگذارد. بر همین اساس، اینو تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم، وقتی خدای متعال نامتناهی بود، وقتی خدای متعال صمد بود، علاوه بر نامتناهی بودنش که یعنی بیرون ندارد، صمد هم هست، یعنی درون هم ندارد، جا برای موجود دوم باقی نمیماند. بیاندیشید که ما که موجودیم کجا قرار داریم؟ بیرون وجود خدا محال است، چون خدا بیرون ندارد. هر جایی را که میتوان تصور کرد، بلکه حتی فراتر از تصور است، بدین سبب که خدا نامتناهی است، آنجا را پر کرده است، جا برای دیگری باقی نگذاشته است. یعنی جای تهی و خالی نمیتوان فرض کرد تا بنده و شما در اونجا آفریده شده باشیم و وجود داشته باشیم. ویژگی نامتناهی فلسفی اینه که بیرون ندارد. حالا میشه که ما خدا بیرون نداره، ما درون خدا باشیم؟ خدا درون و جفت نیز ندارد، صمد است، مثل توپ نیست که داخلش هوا جا بشه،
داخلش پره پره، به گونه ای که یک ذره به معنای حقیقی ذره، نه ذره به معنی اتم، الکترون، نوترون، نه کمتر از اون قابل تصور اگر باشد، جای توهی درونش نیست تا در اون قرار گرفته باشد. ویژگی نامتناهی اینه، ویژگی خدا اینه. خواهی موجوداتی که آفریده شده اند، خلق شده اند، کجا قرار گرفتن؟ میتونیم بگیم ما نیستیم؟ خدا که میبینیم هستیم. اگه هستیم کجاییم؟ برای همینه که صاحبان معرفت آخرین حرفشون اینه که خلق خدا اگرچه خدا نیست، غیر خدا هم نیست، وجه خداست و وجه چیزی جدای از آن چیز نیست، ظهور آن است، تجلی آن است، آشکار شدنش است. خب اولا صلوات فرستادن ما به عنوان موجودی که غیر خدا باشیم بر خاندان پیامبر امکان پذیر نیست، پس باید خودمون قاطی خدا کنیم تا بتونیم صلوات بفرستیم. برای همین هم است که نفرمود مؤمنین صلوات میفرستن، فرمود صلوات بفرستید شما می مخلوط بشید. بر فرض این که صلوات امکان پذیر باشه، آنجا که خدای متعال از ازل تا به ابد صلوات بی پایان بر پیامبر و خاندان پیامبر فرستاده است و در نتیجه کمال بی پایان به آن خاندان عطا کرده است، صلوات ما کجا کار رو میخواد بگیره؟ از ما چی برمیاد؟ اگرچه گفتن که آنجا که عقاب پر بریزد، ولی عقاب هم نیست، عقاب یا تعبیر درست‌تر انقاء مقرب خود آن حضرت است نه خدا. آن مرتبه ای که درک آن فراتر از هر گونه عقل و وهم و تخیل و توهم و ادراکات ذهنی و نفسانی است، خود آن حضرت است. در مورد خدا که چی نمیتوان گفت، هر چه در مورد خدای متعال بگوییم نادرست گفتیم. حتی نه فقط کلمات ما بیانگر نیست و توصیف کننده خدا نیست، بلکه عنوان مشیر هم نیست. نمیخوایم بگیم که یک کلماتی بگیم بیانگر ذات خدا باشه، آن که نمیشود. وصفی بگیم توصیف کننده وجهی از وجوه خدا باشه، آن هم نمیشود. میتونیم یه چیزی بگیم عنوان مشیرش باشه، مثل یه اسمای خودمون باشه. یه نفر رو میشن حسن، میگن حسین، میگن اکرم، میشن فرشته و مانندون، میگن اینا عنوان مشیره. وقتی میگیم فرشته، نه اینکه واقعا این فرشته باشه، نه این لفظی است که حکایت از او، بلکه اشاره به او دارد. میتونیم از این الفاظ برای خدای متعال داشته باشیم؟ گفتم نه، حداقل ذات خدای متعال عنوان مشیر هم ندارد. خاندان پیامبر این تعبیرها که یه جا بهشون میگن احمد صلی الله علیه و آله و سلم، یه جا بهشون میگن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جای دیگر میفرمایند محمود صلوات الله و سلام علیه، اینا عناوین مشیر است. چون در صورتی میتونه توصیف باشه که ما توانایی درک موصوف را اولا و وصف را ثانیا داشته باشیم، و چون توانایی درک و فهم موصوف و وصف رو نداریم، اینا وصف نیست، اینا توصیف نیستن. کسی میتواند مثلا احمد و محمود و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را توصیف آن حضرت بداند که بتواند مقام محمود را در عالم هستی ادراک کند، و ما نمیتوانیم، نه ما نمیتوانیم، غیر از خودشون بقیه هر چرا که ادراک میکنن در حد و مناسب و لایق و شایسته خودشان است، نه آنها. خب جای دیگری در این نکته درباره این موضوع خدمتتون عرض کردم که چرا در آسمان ها احمد است و در دنیا محمد است و در قیامت محمود صلی الله علیه و آله و سلم. این جای دیگری شرح دادم که میتونید مراجعه بفرمایید. خب پس صلوات خدای متعال و ملائک فرض کنیم که اصلا خدا صلوات نفرسته بود، فقط ملائک فرستاده بودن. ملائک یک، تعدادشون نامتناهی است. دوم، هر کدامشون هم نامتناهی است. اینا فهمیدنش کمال است که چگونه می شود نامتناهی ذو مراتب مندمج در یک دیگر، منتوی در یک دیگر، در این حال که ملائک نامتناهی اند، هر کدامشون هم نامتناهی است، به گونه ای که هر کدامشون جای تهی برای غیر باقی نمی گذارن. روایت مربوط مشاهده حضرت جبرئیل علیه السلام رو جای دیگری خدمتتون خوندم و توضیح دادم. وقتی که حضرت جبرئیل اون چهره و صورت و وجه واقعی خودش رو که عیان کرد و آشکار، بر حسب نقل حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن دیدم یمینش شرق عالم را گرفته است، یسارش غرب عالم را گرفته است، سرش تا عرش خدا را گرفته است، آسمان هفتم را گرفته است، پایش تا زمین هفتم را گرفته است. در مجموعه این عوالم هفتگانه و هشتگانه که هر کدامشون نامتناهی است، جبرئیل چنان پر کرده است که جا برای دیگر باقی نگذاشته است. این مربوط به حضرت جبرئیل نیست، حضرت عزرائیل علیه السلام هم همین گونه است. بسیاری که یا یکی از دلایلی که بسیاری به هنگام مردن و با مشاهده حضرت عزرائیل علیه السلام به وحشت میفتند و میترسند و عذاب میکشند این است. یکی از این دوتا، یکیش همینه که چهره حقیقی آن حضرت را که همه عالم هستی رو پر کرده مشاهده میکنن. خب کسی که تا دیده مجسمه یک در یک و نیم رو دیده، تا دیده ساختمون 50 متری 100 متری رو دیده، این چگونه میتواند نامتناهی رو مشاهده کنند؟ حداقل اولین و دومین و سومین و دهمین بار مشاهده نامتناهی دهشت آور است. حتما در مباحث مربوط به وحی و نبوت جایی مطالعه کردین که برخی از انبیا اولین بار که وحی رو دریافت می‌کردند دچار وحشت می‌شدند. این مربوط برخی است. جای دیگری خدمتتون عرض کردم آنچه را که در تاریخ در مورد حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم گفتند و نقل کرده‌اند دروغ است. اما در مورد او که ختم انبیا و ختم اولیا چنین چیزی نادرست است، در مورد دیگران چرا نادرست نباشد؟ نادرست است. چرا نادرست باشد؟ درست است. و همینطور البته یه جهت دیگر که این ممکنه که مربوط به خواص باشد، این نوع ترس از حضرت عزرائیل علیه السلام مربوط به خواص است، اما عوام مردم از خود میترسند، از چهره خیش وحشت دارند. اون یه روز که سر تلفن من اومد، بعد گفتم که دیگران هم گفتن ما میخوایم تلفن روشن بگذاریم که حتما خوبه که روشن گذاشتن. حالا من قبل از این میام برای این فراموشی از خونه خاموش میکنم، شما اگر بخواید تشبه داشته باشید از خونه دون خاموش کنید. دیگران اکثریت خلق خدا که از مرگ میترسن و از دیدن عزرائیل علیه السلام میترسن، بدین خاطر است که حضرت عزرائیل موجود مجرد است. موجود مجرد است، اگر زبان خودمون بگیم باید بگیم آینه است که در صافی و صیقلی و پاکی و نظافت بیمانند است. این اولا. ثانیا آینه است که نه فقط دو بعد موجودات مقابل خودش را، بلکه ابعاد مختلف موجودات مقابل خودش را نشان می‌دهد، هم ظاهر را، هم باطن را، هم باطن باطن را و هم بطون هفتگانه را در آن نشون می‌دهد. در نتیجه وقتی کسی در مقابل چنین آینه قرار میگیره، باطن خودش رو میبینه، میبینه که مثلا حیوان گزنده است، حیوان درنده است. بدتر در کتابهای اخلاقی حتما ملاحظه فرمودید، برای که خوندید برای هم حتما مطالعه فرمودید که بود کسانی که خلقهای ناپسند رو بر اساس کتابهای اخلاق خلقهای ناپسند دارند، اینا مانند چاه فاضلابی هستن که ظاهرش رو سفیدکاری کردن، سنگکاری کردن، تمیز کردن، ولی در باطنش و در درونش تعفن است. و میبینین که ظاهر رو میشه نگاه کرد، اما ولی باطن رو هر که نگاه کنه حالش به هم میخوره. حالا آدمی اگر قرار باشه نه یکی از این چاه ها رو، ده ها و صد ها، هر صفتی ناپسند میشه یک چاه، ده ها و صد ها چاه رو در وجود خودش بخواد در چهره حضرت عزرائیل علیه السلام مشاهده کنه. بنابراین اونجا که گفته میشود یوم یفر المرء من اخیه، هم از هم دیگه فرار میکنن، اصل اولین است که آدمیان از خودشان فرار میکنند. البته اون فرار از دیگران هم هست، ولی اصل اولین است. از خودشون فرار میکنن، از خود فرار کردن هم ناشدنی است. پس صلوات بر خاندان پیامبر به معنی تکمیل خاندان پیامبر نیست، به عنوان ترفیع درجه خاندان پیامبر نیست، امکان ندارد، محال عقلی است. اون احتمال اول که ذکر باشد، دعا باشد، بد نیست، ولی تنها اون نیست. یکی دیگر هم هست، به گفته مرحوم علامه طباطبایی، صلوات بر خاندان پیامبر مانند هدیه تعارفی است. میگه مثلا با عنوان نمونه، مهمانی برای ما وارد میشه، میدونیم که ایشون اگر از آنچه که ما به عنوان پذیرایی در حضورش میاریم بخورد، یا یه سیب میخوره، یا یه گلابی میخوره، یا مثلا یه پرتقال، یکی بیشتر نمیخوره، ما چه کار میکنیم؟ ما یه کاسه بزرگ میوه میاریم براش. اگه باشه، نباشم یه دونه نمیاریم. گمان نمی کنم کسی باشد که اگه تو خونش مثلا یه دونه سیب، مهمونم اومد یه دونه سیب برداره میاره، بگه یه دونه سیب رو برداره بخوره. کمن هستن، کمن. یکی از اساتید ما اینگونه بود که حالا اون زمان میوه کم بود، مثل حالا نبود. اون زمان معمولا مردمان که میخریدن یک کیلو میخریدن. خب یک کیلو مثلا سیب هم توی خونه ای برای که 6 نفر، 7 نفر، 8 نفر جمعیته دیگه پیداست که چیزی باقی نمیمون برای مهمون. در نتیجه مردم خرید نمیکردن تا ورود مهمان قطعی بشه. آمدن میوه همراه با مهمون باید بشه، جلوتر حسابش رسیدن. گاهی که خدمتیشون که میرسیدیم میگفت که اگر میوه داشته باشیم، خب یک اگر، و اگر اون میوه هم سیب باشه، و اگر من مثلا یک کاسه بزرگ براتون میارم، شما چند تا میوه میخورید، چند تا سیب میخورید؟ میگفتیم که یه دونه، در حالی مثلا دستش هم پشتش بود. میگفت این یه دونه که تو کونه ما بوده همینه. خب بهش میگفتیم که شما خودتون چی؟ میگه شما وقتی میخورید من تو خوردن شما رو نگاه میکنم، اون لذتی رو که من میبرم بیشتر است از لذتی که شما درک میکنید. شما با خوردن چقدر لذت میبرید؟ یا عددی بگید، مثلا میگید 10 درجه. میگه من وقتی که نگاه میکنم خوردن شما رو 100 درجه، 1000 درجه لذت میبرم. البته این امکان پذیر هست. مادران وقتی بچه هاشون که غذا میخورن نگاه کنن، غذا رو اون میخوره، این داره آب دهنش رو قورت میده و لذت میبره. میشه اینجوری. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه رضوان علیه میگفت که این تا این صلوات های ما همانند تعارف به خاندان پیامبر هست. مثل اینه که خاندان پیامبر مهمون ما شدن، یک سبد بزرگ میوه جلوشون گذاشتیم، ولی از غذا ما اطلاع نداشتیم. خاندان پیامبر روزه بودن، حتی یه دونه هم نخوردن، ولی ما احترام گذاشتیم. ولی که بنده خدمتتون عرض کنم که مثل این میمونه که ما به کسی تعارف میکنیم، بفرمایید، بفرمایید خدمت باشیم، یعنی صلوات. صلوات های ما بر خاندان پیامبر از این رسمه. مخصوصا اگر کسی بفرم بگیم که بفرمایید خدمت باشیم، که میدونیم هرگز نمیفرمایند. این صلوات های ما نسبت به خاندان پیامبر از این رسمه. این هم یک نظر، این هم درسته، منتها این به تنهایی نه، با اون اولی هر دو رو با هم جمع کنیم. این احتمال سوم هم اینه که این صلوات هایی که ما میفرستیم اصلا به خاندان پیامبر ما کار نداریم، به اون هم تعارف نمی کنیم، دعا هم نمی کنیم، از اینا نیست. ما خودمون رو داریم رشد میدیم، این سبب ارتقاء ماست. وقتی ما میگیم و تقبل شفاعت او، خدای شفاعت او اینا رو بپذیر، یعنی در واقع شفاعت ما رو بپذیر. وقتی میگیم خدایا مقام اونها رو ارتقا بده، ما خودمون داریم با همین کلمات داریم روش میکنیم با اون نکاتی رو که یا اشاراتی که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که ذکر به طور کلی مطلقا تاثیرگذار بر نفس هست، چه بهتر از ذکری که نشون دهنده محبت باشد. افضل از کار ذکر عاشق است برای معشوق خیش، افضل ذکرها و وردها ذکر محب است برای محبوب خیش. به خاطر اینکه محب وقتی میخواد ذکر محبوب بگه اولا نفسش تلاطم داره، همانند دیگ میجوشه، یعنی آماده اثر گذاشتن هست. بردن نام محبوب بس است برای اینکه نفس ارتقا پیدا کنه، رفعت درجه پیدا کنه. بنابراین وقتی ما صلوات میفرستیم از این قسم است، یا داریم دعا میکنیم، یعنی داریم با خدا صحبت میکنیم، چنانکه بخش قابل توجهی از این دعای ابو حمزه سمانی رو که داریم میخونیم و ادعیه دیگر گفتگوست، با خدا داره صحبت میکنه. وقتی کسی میخواد با خدا صحبت کنه، درسته که آدم احتیاجش رو بگه، نیازش رو بگه، ضرورت ها رو، الزامات همین رو بگه، ولی به همین نباید قناعت کنه، این کار آدم محتاجه. ولی کسی که محبه علاوه بر این که اونا رو بیان میکنه، همه چیز رو بیان میکنه، هم اونایی که خیلی لازمه، اونایی کمتر لازمه، اونایی که اصلا لازم هم نیست. این که مثلا میگیم که خدایا دشمنان ما رو زیر پای ما قرار بده، لگد ما نشون کنیم. خب حالا اگه شرایط فراهم بشه و بتونیم دشمنانو لگدمال کنیم، لگدمال میکنیم. خاندان پیامبر نگاه کنید، هیچگاه دشمنشون لگدمال نکردن، همیشه از دشمنانشون گذشتن، عفو کردن، بخشیدن، حتی راههای توبه کردن اونها رو، راههای توبه کردن قاتلان امام حسین علیه السلام رو معرفی کردن. پس معلوم میشه که اینا کسی نیستن که دشمنشون زیر پا بگیرن هی لگدمانش کنن، خاکمانش کنن، نیست. ولی چون خدا فرموده که وقتی من صحبت میکنید همه چی بگید، همه چی. برخی از جاها که از خدای متعال در همین دعا میکنیم که خدایا زندگی ما رو، عیش ما رو تکمیل کن، به گونه زندگی رو برای ما فراهم کن که خیلی خوش بگذره، که از اون بیشتر امکان پذیر نباشه. حالا به جاش برسیم خدمتتون عرض میکنم که تقاضا اینه که ما میخواییم عیشی و زندگی داشته باشیم که عین معیشت اهل بهشت باشد، هیچ گونه غمی، قصه، نگرانی، تلخی، مرارتی، هیچی چی درش نباشد. و خود خاندان پیامبر اینجوری میخواستن، در عمل اینجوری زندگی کردن، در حالی که میتونستن. امیر بر حسب نقل امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود اگر میخواستم از مغز گندم پوسکنده، اون زمان نبود گندم، نبود تا چه رسه پوسکندش، همین آردایی که نون درست میکنم بعدم میدم به گاوگوسان، همینا اون تا اون زمان میبینید که فرمانده لشکر یزید بن معاویه و عبیدالله بن زیاد اومده کربلا برای این که نان گندم شهر ری را بخورد، یعنی نون گندم رو خیلی قیمت داشت، مردم اگه میخوردن اونه وضعشون نسبتا خوب بوده، نان جو میخوردن، اونم پوست نکنده با سبوس، سبوس جو اگه خورده باشیم میفهمیم که سبوس جو، اونم سبوسی که با این آسیاب‌های امروزی خرد نشده باشه که نرم نرم میشه، نه، اونی که با سنگ کوبیده باشنش، با دستاست، آسیاب‌های دستی، یعنی پوست کاملا دو گلو گیر میکنه، مثل استخون ماهی میمونه. اونی که وضعشون خوب بوده نون جو میخوردن، اونی وضعشون خوب نبوده هرچی گیرشون میامد میخوردن، نه فقط ارزن و نمیدن دونه های سیاه مانند دونه، بلکه به گفته امیر مؤمنان در یکی از خطب نهج البلاغه بر حسب نهج میفرماید شما میدونید که چه منتی پیامبر بر شما گذاشته، شما کسانی بودین که ناقضایتان جشن بود، غذایی که میخوردین چی بود؟ این یه غذای ویژه عرب ها، ضعفای عرب یا از متوسط پایین تر این رو میخوردن، هسته خرما رو میکوبیدن، بعد از این که میکوبیدن یه چیز دیگر هم حالا اضافه میکردن بهش، دوباره میپختنش، میخوردن، بعدم کیفم میکردم. این غذاتون بود، پیامبر اومد زندگیتون عوض کرد. آب خوردنتون چی بود؟ میگه آب خوردنتونم آبهای منده تو برکه هایی که نه فقط شترها و اسبا و قاطرها از اونها آب خورده بودن، بلکه اونها آب خورده بودن پشکلشون هم همونجا انداخته بودن. شما آخرین کاری که میکردی این بود که یه فوت باد میکردی مستقیم پشکل تو دهنتون نره سرتون میکردی تو آب میخوردین. آبهایی میخوردین که موجودات زندهی که با چشم دیده میشد توش وجود داشت. آخرش یکی به این دندون گیر میکرد در میکرد میدرد 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 انداخت میدور. ببین پیامبر فرض کنیم که آخرت برای شما به ارمغان نیاورده، دنیاتون عوض کرده. حالا تو این زندگی که مردم آبشون آبهای منده و کدریست که عرض کردم، غذایشون هسته درخت خرماست با اضافاتی چوب خوردن، این ضعیفترین سطح زندگی است ولی میخوردن. تو اونجا امیر مؤمنان صلوات الله سلام علیه بر حسب نقل میفرمایی که اگر بخواهم از مغز گندم پوسکنده نان درست کنم، از مغز استخوان ران بره غذا درست کنم، از بهترین عسلها که دست احدی به آن نمیرسد شربت درست کنم، به خدا قسم میتوانم، اصلا برام زحمت ندارد. درستم میفرمایم معلوم دوره حکومت نیست، معلوم دوره است که معلوم سر خیام میشستن عرف رد بیابس میزدن، از صبح اول وقت میرفت سر کار آخر شب میومد. صبح اول وقت یک بار هسته فرما رو میبرد تا غروب اونجا کار میکرد، اغلب اوقات تنها کار میکرد، فقط وقتی چا میکند یه نفر رو میابود خودش میرفت داخل چا میکند، میگو بیرون هواش بهتر آزادتر راحتتر، کارگر بهش میگو تو خاکار رو بکش بیرون. اغلب اوقات خودش کار میکرد. چندین نخلستان، چندین چشمه، چندین قنات در اون عصر زمان این چیز اصلا امکان نداشت، رسم نبود. حضرت کار میکرد. بنابراین کسی اینجوری است، وقتی کسی یه روز وقتی یکی از این باغه هاشو که میفروشه 4000 دینار طلا میفروشه، از دینار طلا رو قبلا خدمتتون عرض کردم، 3 ربع مثقال یعنی حدودا مثلا 4 گرم، خب کسی 4000 میشه چقدر؟ یعنی 15-16 کیلو طلا. یه معامله کاریو که چند سال زحمت کشیده، البته دومی داره سومی داره، وقتی پول رو که میگیره این پول رو تو کیسه ریخته، دامن عربی است مثلا، این لباسه ماست تقریبا، به راحتی 10-15 کیلو بار جا میشه. خدا رحمت کنه مرحوم برقعی رو، از منبری های مشهور قوم بود، منبری خوبی بود، هم منبری عمومی بود هم منبری خصوصی، هم تو خونه ها سخنرانی میکرد، هم میگفت که وقتی من صبح کس کنه که میرم بیرون فقط لیست بهم میدن که شب آخر شب که داری برمیگردی اینا رو برات بخر بیار، همینطور تا شب رو منبر میرفت. منبراش هم خوب بود، هم منبری عمومیش هم خصوصیش. میگفت که یه بار حاج خانم میگفت که وقتی شب تو برمیگردی تخمر بگیر. بگه منم رفتم آخر شب که یا یکی از منبران دیگه باقی مونده بود مغازه داشتن تعطیل میکردن، رفتم مغازه تخمار گرفتم، این پاکت نداشت، اون موقع نیست پلاستیک نبود، همین 25 سال 30 سال میشه پلاستیک نبود، پاکت های کاغذی بود. میگه پاکت نداشت، گفت چیکار کنیم کاغذ نداریم پاکت نداریم، برم یکی سیبر بودشون بدیم چیدم تو جیبم. خب میگه چیدم تو جیبم، رفتم آخرین منبرم رو برم، حواسم نبود که تو جیبم تخم مرغ. شما دیگه بقیش عطف بزنین چی شد. رفتم روش نشستم، دیدم آرام آرام دارم سرد میشم. بعد یه بچه هم دیدم که از اونجا هی به پاچه پای من نگاه میکنه. خب از این بالا دیگه کاملا مخلوط شده، احتیاج به همزن نداشته، مخلوط شدم که آرام آرام رفته سرفا چیش رفته میپاییم. خب حضرت در دامنش 4000 دینار طلا را آورده، فقرا فهمیدن، فقرا بدهکارا بدبختا بیچارا اینه که اصلا شغلشون همین هست، هم که لازم نیست فقیر باشه که. یکی میگه که مال امیرالمومنین متبرکه، یکی میگه که مال امیرالمومنین چنینه چنانه، بالاخره همه دستا رو دراز کردن. حضرت با آدم نگاه میکرد، مش میزد میرفت تو مشتش، مش میرفت به مشت، آخر اینا میگرفتن دوباره میرفتن تر صف میایستادن باز. آخر حضرت دامنشو تکون داد، گفتینه تمام شد دیگه، دیگه ما داریم میریم خونه سبکبال. خب پیدا چیم این کسی اگر میخواد که مغز استخون ران بر رو هم بخورد میتواند. حضرت فرمود ما اگه بخواهیم بخوریم که داریم، نه این که حالا اعجاز کنیم، کرامت کنیم، ماورا طبیعی عمل کنیم، نه کنیم زندگی عرفی هم میتونیم انجام بدیم، ولی چون در جامعه فقرهای بسیار وجود دارند نمیخوریم. حالا همین خاندان پیامبر که نمیخورند قضا به کمترین رضایت میدن، البته اصفا با هم دیگه تفاوت داشته که حالا یه جای دیگری به تفصیل در نهج العلاقه توضیح دادم خدمتتون. در دعای ابو حمزه سومالی میفرماید که خدایا عیش ما رو همانند عیش اهل بهشت قرار بده، خوش، خرم، متنوع، ملون. خب اینو دعاست، خدا فرمود، خودش گفته بگید همه چی بخواید از خدا، کارم دین نداشته باشید که حالا این چیزها رو خدا میدهد یا نمیدهد، عطا میکند یا من میکنه، تفاوتی ندارد. خب حالا این نکاتی بود که بسا در جای دیگر یا گفتم یا شنیدید یا جای دیگر ممکنه خونده باشید. اون نکته که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم اینه، وقتی که حضرت در دعا فرمود که کذب العادلون بالله و ظلوا ظلالا بعیدا و خسروا خسرانا مبینا، یعنی شکر و احکامش رو بیان کرد به طور طبیعی بعدش باید به توحید بپردازه. توحید چیست؟ اللهم صل علی محمد و آله، این توحید است. اگه کسی گفت که چنان که متاسفانه نبرای ما، برای اونا میگن بسیاری صلوات میفرستن، میگن اللهم صل علی محمد، آن رو نمی آورند، صلوات تام نیست. ولی این که میگن صلاتن تامتن زاکیتن نامیتن، این قبل از افطاری صلوات خیلی زیبا و خوبی پخش میکنه، خب صلواتش خیلی دلنشینه، ولی دریغا یا آل پیامبر رو نمی آورن، یا به مجرد این که آل رو آوردن صحابه رو هم همراهش می آورن، میگن یا هیچ کس یا همه کس. خب البته خودشون می دونن، اختیار زبانشون رو دارن، اختیار توان و انرژی و نیروشون رو دارن، اختیار زندگیشون، آیندهشون، حالشون رو دارن، مل خودشون. ولی اون نکته‌ای که بیانگر حقیقت توحید است، سخنی است، کلمه است که نشان دهنده احترام یا محبت بی قل و قش انسان نسبت به حبیب خدا باشد و خود را در حوزه محبت وارد سازد، و آن جز این سخن که اللهم صل علی محمد و آل محمد چیز دیگری نیست. این سخن چون توحید است، برای اینکه نکات بعدی که خدمتتون عرض می‌کنم ارتباطش معلوم باشه، می‌دونین که ما وقتی دعا که می‌خونیم پیداست که ما می‌خوام توحید رو آشکار کنیم، این که از خدا بخوایم، یه چیزایی هم باید از خدا بخوایم که داریم، نه فقط اونی نداریم، همینه که داریم، نون داریم زیاد، ولی بازم باید بگیم خدای نون بده، آب داریم، آب که دیگه مثلا معلوم نیست به منبع وصل میاد، هر موقع آبم باید از خدا بخوایم، فلفل زردچوبه هم باید از خدا بخوایم، نمک هم باید، همه چیز رو باید از خدا بخوایم. اصل معیار تقاضا کردن از خدا احتیاج نیست، معیار تقاضا این است که تقاضا کنیم، تقاضا کردن از خدا برای خود تقاضا، چون ما عبودیت خیش را در مقابل ربوبیت خدای متعال اظهار میکنیم. نمی شود عبودیت آشکار شود ربوبیت مخفی باشد، نمی شود ربوبیت آشکار باشد عبودیت مخفی باشد، این دو با هم دیگه متلازمن، نسبی هستند، از به اگر بخوایم حیثیت مقولیشون رو در نظر بگیریم از مقولی اضافه هستند، متکافئان هستند. هر جا ربی باشد عبدیست، هر جا عبدی باشد ربیست، هر جا کسی از عبودیت سخن گفت ولو در باره ربوبیت نگفته است ربوبیت رو گفته است، هر که در باره ربوبیت سخن گفت اگرچه از عبودیت نگفته باشد از عبودیت گفته است. بر این اساس ما وقتی دعا که میخونیم، اصل دعا بر اینه که ربوبیت خدای متعال را و به صورت فرعی عبودیت خیش را آشکار کنیم. چجوری آشکار کنیم؟ به صلوات بفرستید، صلوات هم عین اظهار ربوبیت است، هم عین اظهار عبودیت. هر چیزی میخوایم طلب کنیم، میخوایم بگیم خدایا ما بدهکاریم، بدهکاریامونو برطرف کن، این هم عبودیت هست هم ربوبیت. میگه نه، ورودش اشتباه بود. ورودش اول بگو اللهم صل علی محمد و آله، آنگاه بگو گرفتاری های ما بدهکاری های ما حل کن. اون جمله اول دقیقا کپی و برابر، بلکه اصل و اساس و لب و لباب این دعای ماست. اگه دعا کردیم خدایا کسالت ما رو برطرف کن، میگه مغز این یه چیز دیگر است، مغزش صلوات با خواندن پیامبر داره. به همین خاطر است که قال ابو عبدالله صلوات الله و سلام علیه، امام صادق علیه السلام فرمودن اذا دعا احدکم، هر کس ما دعا کنه، هر چی میخواد بخواد، دنیا هم میخواد، از خدا بخواین هر چی بخواین خوبه، و اگر از خدا نخواین هر چی بخواین بده. از خدا بخواین اعلی علیه رو طلب کنین، عالیست. نون آب طلب کنید، اونم عالیست. طلب کنید عصبی رو که سوار شید، اونم عالیست. طلب کنید وسیله رو که اوقات فراغتون بازی کنید، اونم عالیست. طلب کنید لنگ کفش کهنه ای را، عالیست. از خدا باشد، اما از غیر خدا باشد. هر چه که طلب کنید و هر چه را طلبتون به دست بیاورید، از خواسته خودتان که وصول عبد به رب است دور شده اید. یه هر موقعی فرمود، هر موقعی که میخواین با خدا صحبت کنین، دعا کنین، چیزی از خدای متعال بخواهید، فلیبدع بالصلاه على النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اول صلوات بفرستید. چرا؟ به ما اگر میفرمود که به خاطر اینکه بیان آشکار کردن و بیان توحید است، میگفتیم توحید چی کار داریم؟ ما فعلا الان گرسنه ایم، نان میخوایم، آب میخوایم، شهرت میخوایم، امکانات میخوایم، آسایش میخوایم و مانند اینا رو میخوایم. برای همینه که حضرت برای مخاطب به اندازه فهم مخاطب سخن میگه. و اون اینه که مگه شما دعا میکنید برای اجابت دعا نمیکنید؟ چرا؟ یگالت اینجوری کلید اجابتش در صلوات است. فان الصلاه على النبي مقبولتون، هر کی صلوات بر خواندن پیامبر فرستاد، چند بار از اول سورتم هی گفتم که خدا بر پیامبر و خواندن پیامبر، ملائک بر پیامبر و خواندن پیامبر صلوات فرستادن، پیوستم به ذهنم بود که تذکر بدم، تا اینجا فراموش شده. این جمله رو خدمتتون میگم، اینو تذکر میدم که کجا اومده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، نه یصلون علی النبی و آله. این آن از کجاست که هی تکرار و تاکید میکنیم؟ خب صلوات بر پیامبر و خواندن پیامبر مقبول است، یعنی دعای به اجابت رسیده است. نه فقط دعای به اجابت رسیده است، بلکه دعایی است که قبل از آن که شما لب باز کنید پیشتر اجابت شده است. شما چی میخواستید؟ شما میخواستید که سلام و درود خدا بر پیامبر باشد. میگن این که شما زبونت باز کردی، ما از سال پیش، دو سال پیش، صد سال پیش، بی نهایت سال پیش همین کار رو داریم انجام میدیم. احسن که همراهی ما کردی، خودتو مخلوط ما کردی، معیت عبد با رب اگر ممکن باشد از همین طریق امکان پذیر است. اگر امکان نداشته باشد هیچ، ولی اگر امکان داشته باشد که به طور ویژه و به طور خاص، به طور استثنایی امکان پذیر هست، این فقط از همین طریق هست. یعنی کاری که خدا انجام میده اون قاطی بشیم، مخلوط بشیم. وقتی هم که خودمون رو قاطی که میکنیم، مثل این که مثلا غذایی که دیگه داره میپزیم، ما میگیم مثلا هم بزنیم، مثل در بعضی از جاها ایامی از سال مثلا حلیم درست میکنن. این حلیم رسمی که همه بردن یکی یه باری رو به چرخوننش، پیداست که این با یه بار چرخوندن که حلیم نمیشه، ولی ما هم در اونجا سبتیم. وقتی سمنی درست میکنن همینطور، سر شب تا صبح باید بچرخونن، یه بار یه نفر برداره بشه، هر کدوم یک بار بچرخونن. کار خودم همیشه همینجوره، ما میخوایم خودمون رو مخلوط کنیم، قاطی خدا کنیم، بلا خدا بدون ما آشپزیشو میکنه، سمنشو میپزه، حلیمشو درست میکنه، صلواتشو میفرسته، عالم رو میآفرینه و انجام هم میرسونه. ما باشیم و نباشیم هیچ تفاوتی هم ندارد. حالا که تفاوت ندارد، این مجلس به خوبی انجام میشود، برپا میشود، به پایان میرسد. خواه ما یه استکانی از اینو برداریم این وقتا بگذاریم یا نگذاریم، کارهای خدا این گونه است. او منتظری نیست که ما بشیم استکاناشو جمع کنیم، لیواناشو بشوریم، قاشونشو بیاریم، سفرهشو بیان کنیم. کارشو همیشه خودش انجام میده. کی انجام میده؟ اسماء انجام میده، مظاهر اسماء انجام میده، وجوه خود او انجام میده، همه انجام میدن. خب میفرمایید که این دعا مقبوله. وقتی گفتیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدای گرفتاری ما رو حل کن، ما دو تا تقاضا کردیم، یکی درود بفرست بر خاندان پیامبر و پیامبر به خاندان پیامبر، یکی هم که مشکل ما حل کنیم. و اولیش قطعی 100% شما میگی مورد پذیرش، هر کسی میگه مورد پذیرش هست. این دومی چی؟ میگه خدا یه ویژگی داره، اون ویژگی چیه؟ اینه ولم یکن الله لیقبل بعض الدعاء و یرد بعضا. خدا یه ویژگی داره و اینه که وقتی شما دعا کردین نمیاره قطعش کنی، دونه درشتاشو برداره ناقصاشو بدین پیش خودت. وقتی هدیه کردی شما از اول کور و کچل رو اگر هدیه نکرده باشی، شکسته بسته رو هدیه نکرده باشی، یه جعبه میوه رو برداشتی، البته توش میوه ناقص هم وجود داره، اون که همه رو با هم میپذیره، اون دیگه بعد خوب نمی کنه، همه رو با هم. منتها اگر کسی اصلا اول ترش و خورد و ریز و بجل میریزه روش و یه ردیف درست، این همون اول دقلی کرده، خدا هم نه روش رو میپذیره نه تهش رو، همش رو باگذار میکنه به خودش. اما کسی که میبره خودش فرق نمیگذاره، بعدهاشو نمیخواد به حساب خدا تموم کنه. سابق بعضی ها که مثلا این دامدارا که زکات که میدادن، زکات میدادن بز کور کچل گر شاق شکسته به فرمای سرم خورده یه پا شکسته، یه چیزی که به درد لعنت هم نمیارزید، مصاحبه رو جدا کنید بدین به فقرا به عنوان زکات. این تک و توکی فقیر که وجود داشتن بنده خدا 3-4 تا از این چیزا از همین بزار کور و کچل داشتن که این تمام وقتشون رو 6 ماه میگذاشتن بون میدین که بلکه 1 کیلو وزن زیاد بشه، این بار هر چی میخواد تبخیر میکرد، تبدیل به انرژی میشد. خب اون خیال خودش خیالش راحته که دیگه ما زکاتمون الحمدلله امسال دادیم، دیگه منتظر باشیم که مالمون برکت داشته باشه، خیر کثیر داشته باشه، به جا مصرف بشه. ولی اینجوری نیست که این سرمایی مختصر البته اونها چون آدم خوبی هستن اینجورا بقیه رو خدا سر به سر کسی زکات بدی کارت نداره، خمس نداره کارت نداره، ولی برای اون کسانی که میشه متنبهشون کرد یه سرمایه مختصری میاد، یه مرتو 50 تا گوسفند میکوشه، کس آدم باور نمی کنه که این سرما آدم سرما نمی کنه، گوسفند که دیگه کفش و کلاه نداره کس نداره سرما بخوره که. دقیقا هم این سرما و این بارون که میاد، امروز گوسفنده رو تراشیدنشون سبکشون کردن، شب بارون میاد آخر شب سرما میخورن، صبح 50 تا بردن به جون 4 تا کور و کچل. البته اعتقاد بنده و گمان بنده اینه که اونها آدمای خوبی هستن، دقلی میکنن، ولی چون اندازه فهمشون اندک است دقلیاشون به اندازه خودشون هست، در چون خدا به حال خودشون رهاشون نمی کنه. اما کسانی که نه زرنگ باشن بر اساس زرنگیشون فهمشون درکشون ممانند اونها امسال رو گذرانده مثلا زکات نداده وجوهاتشون این پردازه، میگه انشالله سال آینده سال آینده سال آینده سال آینده سال آینده سال آینده، آخرش چی؟ آخرش حتما برای یه نفر دیگه میمونه که بدون اینکه خمس و زکات و وجوهاتش رو بده خرج کنه، یه بارم نگه خدا بیامرزش، اگرم بگم به درد جایی نخوره، مگه اولین بار میخواد اتفاق بیفته؟ تا به حال بوده همین گونه بوده؟ میشه که همون چیزی رو که متعلق حقوق الهی است باقی بمونه، دیگران از نزدیک و دور و آشنا بخورند و یا بگن مثلا این نامرد یک لقمه در زندگیش به کسی نداد، یک شامی به کسی نداد، یا بگن این اخلاق چنین بود، یا بگن این بدبخت خودش نخورد، یا میگن به کسی نداد و مانند اینها. ولی خب اونا فکر میکنم که چون بلا فاصله، یعنی اصلا فرصت بهشون نمیدن، تقریبا 4 برابر 5 برابر اونچه باید زکات بدن یا گرگ میخورد، گرگ شغال میمد داخل خونهشون میخورد، حالا اگه بازی 4 تا کوچه پایین تر باشه دردش خوردنی است. خیلی خوب، خدای متعال تقسیم نمی کنه. چرا تقسیم نمی کنه؟ به خاطر برای خدا فرق نمی کنه که، ولی ما که فرق میکنه. میوه رو وقتی برای اون کسی ادیابود درشتاشو برای میداریم ریزاشو درشتاشو میگم الحمدلله رب العالمین دست درد نکنه، ریزاشو میگم چرا پال اونجا که پس بیاری میخواست این رو همونجا بریزی پای درخت بیاری، این رو چی آوردیش؟ چرا؟ به خاطر برای ما تفاوت داره. ما وقتی میوه درشت رو که میبینیم یک احساس داریم، میوه ریز رو میبینیم یک احساس دیگری داریم، بنابراین ممکنه فرق بگذاریم. اون کسی که یه هدیه خوب آورده با اونی که هدیه متوسط آورده برای ما ممکنه فرق داره، اما خدا که تفاوت نداره. برای غنی مطلق، برای او اگر انجیر ببریم، گویی همه عالم هستی رو بردیم، همه عالم هستی رو ببریم انگار انجیر بردیم، ولی اون تفاوت نداره که. ببینید وقتی بخواد خدای متعال قسم بخوره، یه بار میگه و تین و زیتون، قسم به انجیر، قسم به زیتون. خب این چیزایی که ریز و میزی که در عربستان بوده اینا بوده. یه بارم میگه و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم به خورشید. آیا وقتی میگه قسم به انجیر، قسم به زیتون، یعنی مسئله چون کوچیک مهم نیست؟ بگید به مثلا به جون همین مثلا بچه‌ای که مورد احترام نیست یا مورد قبول نیست. یه وقتی که نه، کار خیلی مهمه، قسم به حضرت عباس بخوره مهمتره، قسم به جان پیامبر بخوره. آیا اینجوری است؟ نه، برای خودش تفاوت نداره. مسائل برای خدا همه محبوب است، اگرچه ما بگیم که اللهم اینی از الله که مسائل که به حب بها الیک، بعد میگیم چی؟ و کل مسائل که الیک حبیبه، همه مسئله ها، همین چیزی که ما خواستیم، همین رو محبوب خداست. گفتیم خدا نوم بده، آب بده، دنیا بده، آخرت بده، اعلا علیون بده، قرب و ادنا بده، فنای تام، صفاتی، افعالی به ما، همه اینها رو بده. اینو با هم فرق داریم؟ نه. اگه من میگفتی که یه قدری نمک بده تو روز غذا، مثل اینو گفتی بهش بده، گفتی بهش بده، مثل اینو گفتی مشت خاک بده تو تیمم کنم، برای من که تفاوت نداره. مسائل و مطلوبه ها بزرگی و کوچکیش برای خدا برابر است، بی تفاوت است. وقتی تفاوت که نداشت، اجابت کردنش هم تفاوت ندارد. اگر یه جایی مثلا ببینیم که یکی ادعای کوچیکی رو میکنه، میگه خب این ادعای کوچیکتر زودتر به اجابت برسه، بله ممکنه که ما قابلیت اجابت دعای بزرگ رو نداشته باشیم. دعای بزرگ ابزاری، وسائلی، استعدادی، تهیعاتی، مقدماتی و مانند اونها میخواد که ما نداریم. ما میگیم که خدایا ما را بر همه دشمنان خدا و پیامبر غالب کن، مسلط کن. یعنی چی؟ یعنی میخوام بر آمریکا مسلط بشم. بر آمریکا مسلط بشی باید اولا درس خونده باشی، باید علم داشته باشی، باید تولید علم کنی، تولید ثروت باید کنی، باید که تولید سلاح داشته باشی، تدبیر داشته باشی، برنامه داشته باشی، آینده نگر باشی، حواس جمع باشه، همه اینا باید با هم باشه. اینجوری نیست که بگیم که خدایا به حضرت موسی گفتم یا موسی اذهب انت و ربک و قاتلا، تو خدا بریم به جنگیم، پیروز شدین اعلام کنی، سود بزنیم ما اومدیم. این که نمیشه که. اگر میخوای بر آمریکا غلبه پیدا کنی، معنیش اینه شما تو خونه دراز بکشین، استراحت کنین، خدا غلبه پیدا کرد بگی نگاه آمریکا رو تصرف کنه، حالا راه بیافتین. بعد میگیم خدای با چی بیایم؟ یه وسیله هم بفرست تا بیایم دیگه. بعد تازه وسیلهش هم راه بیاین، حالا الان که دیگه وقت رفتن نیست که، بگذاریم تا ما روزمون افطار کنیم، غذامون بخوریم، بعد غذا هم که میخوریم که دیگه حال رفتن اونجا نداریم که. گاهی اجابت دعاها برای ما تفاوت دارد، استعداد و قابلیت و ابزار و مقدماتش برای ما فراهم نیست، بلا برای خدای متعال و خدا هم از طریق ابزار کار را انجام میده. حتی در صورتی که اعجاز و کرامت وجود دارد، در اونجا هم از طریق ابزار و اسباب هست، منتها ابزار و اسبابی که ما اونا رو نمیشناسیم، بلا اونا هم سبب دارن. حضرت مریم علیه السلام وقتی که وضع هم کرده، تشنه، گرسنه، زنی که تازه وضع هم کرده، خب با اون شرایط تو بیابون، خدا فرمود که این شاخه، این درخت رو میبینی؟ اینو تکونش بده، این درخت خشکه، زنده میشه. باید یه درختی باشه، کنده خشکش باشه تا خدا برگ بهش بده، میوه بهش بده. حالا البته اگه نبود با ابزار دیگری ممکنه درختش هم بیاره، ولی اسباب و علل بخشی از فاعلیت و مجاری افاضه خدای متعال هست. بیمایه فطیر است، ابزار و وسایل باید فراهم کرد، چه ابزار و وسایل مادی چه فرامادی، هر کدامش باشه. خب با توجه به این که اجابت دعا برای خدا هیچ تفاوت نداره، اگر بگیم یه دونه 100 تومانی ما بده یا بگیم 100 میلیارد تومانی، برای خدا هیچ تفاوت نداره. اون چیزی که مربوط به خداست و اجابت است برای خدا فرق نداره. بنابراین یک کاسه به اجابت میرساند، مگر اینکه دعای ما به گونه‌ای باشه که ما قابلیت نداشته باشیم. پس اگر خدای متعال نیمی از دعای ما رو که مقبول است مثل صلوات بر خاندان پیامبر به اجابت رسان، نیمه دیگرش هم به اجابت خواهد رساند. روایات بسیاری در این زمینه هست، باز مشابه همین روایت از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست که اذا کان لک الی الله حاجتون، هر موقع احتیاج به خدا داشتی، فقط به مسئله صلات علی النبی اول دعا کن، تقاضا کن خدایا بر پیامبرت و خاندان پیامبرت سلام و صلوات بفرست، ثم سل حاجتک، آنگاه خواسته خودت رو. میگه فان الله اکرم من ان یسال حاجتین، خدا کریم تر از آن است که دو چیز از او بخواهیم، یکی را به اجابت برسان نرساند، آن دیگری رو به اجابت نرساند. این یک نکته و یک بخش از ظهور توحید، بیان توحید، اظهار توحید، یعنی اظهار ربوبیت و عبودیت از طریق سلام و صلوات بر خاندان پیامبر و خود پیامبر علیه السلام. نکته دیگر باز درباره همین نکته که درباره صلوات بر خاندان پیامبر، طبعا با توجه به اینکه یه جای دیگری در همین دعا در مورد صلوات سخن گفتیم، فکر میکنم در نهج البلاغه همینطور بود، برخی از نکاتی میگم که اونجاها گفته نشده. روایت دیگری، نکته دیگری بعد روایت رو براتون بخونم. صلوات بر خاندان پیامبر جان آدمی را، درون آدمی را تصفیه میکند. از چی؟ از غیر خدا. در میان اذکار برترین و تامترین ذکر عامی که اثر ذکر خاص دارد صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر است. یعنی اگر میخوایم که نزد خدا حضور پیدا کنیم، پیداست که باید از طریق تشبع حرکت کنیم، باید اون جهاتی رو که با خدای متعال غیریت دارد، مخالفت دارد، ناسازگاری دارد، تفاوت دارد، اینا باید از بین ببریم تا شباهت ایجاد بشود. یعنی چی؟ یعنی آلودگی ها رو، گناهان رو، چه گناهان ذهنی، چه اخلاقی، چه رفتاری، اینا باید از بین ببریم. باید چه کار کنیم که از بین ببریم؟ راه های متعددی، اون چرا که در کتاب های اخلاق آوردن برای هر خطایی، هر صفتی، هر وصفی چند راه رو ذکر کردن، که مثلا انجام دادن اگر خطاست ضد آن را توجه کردن، افزودن بر معرفت، توجه داشتن به نتایج، پیامت های در کتاب های اخلاقی مانند جامع السعادت، معراج السعاده یا علم اخلاق اسلامی که ترجمه جامع السعادت هست، اونجا ملازم بفرمایید. ولی بالاخره راه های متعددی داره. یکی از راه های تصفیه جان، نفس و قلب از غیر خدا، یعنی پاک کردن گناهان، که نسبت به همه راه های دیگر حکم رئیس دارد، غلبه دارد، برتری دارد. یعنی تمام راه های دیگر باید به همراه و در ضمن و ذیل این راه باید انجام بشود. آن چیست؟ صلوات بر خاندان پیامبر علیه السلام. علتش هم یه اشاره داشته باشم بعد روایت بکنم براتون. علتش هم اینه که صلوات ذکر محب است. حالا یا محب بالفعل یا محب بالقوه، هر کدامش رو باشد. اگه بالقوه است، اون استعداد و قوه و قابلیت محب به فعلیت میرسه، میشه محب به بالفعل. اگه بالفعل هم از که هست دیگه. یه نکته. نکته دوم اینه که محب به خاطر همین حبش نسبت به محبوب، که اون هم که محبوب هم دارای مقام حبیبیست، یک به او شباهت پیدا می کند، با دیگران و اغیار غیریت و تفاوت پیدا می کند. این دومیشو کار نداریم، همون اولیش. اون شباهت یعنی چی؟ یعنی آنچه که ناخالصی، آنچه که آلودگی، آنچه که از گناه در وجودش هست، برای ایجاد شباهت باید بسوزه، از بین برود، ریشه کن شود. وقتی اینجوری که شد، راه رسیدن به توحید، راه رسیدن به عبودیت، راه رسیدن به اخلاق و فضیلت، راه رسیدن به پاکی طهارت می شود اظهار محبت محب، چه بالفعل چه بالقوه نسبت به محبوب. اون تو محبوب باید کامل باشه که در اینجا حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهرش است. یعنی خود صلوات این خاصیت رو داره. یه وقتی استغفار میکنیم، گریه میکنیم، زاری میکنیم، دعاهای دیگری میکنیم که نشون دهنده اینه که بد کردیم، خطا کردیم، اون یه راهه. اون راه دوم بود که سلب غیریت، ایجاد ناسازگاری با دیگران، با بدیها، با زشتیها، اون یه راهشه، اونم خوبه. اون تو راه پر زحمت است، اون گریه کردن داره، اشک ریختن داره، زجه کردن داره و از درون جوشیدن داره. ولی این بخش اولش کار محبه. اگر چه محب بدون جوشش ممکن نیست، ولی در این حال جوششی است که توأم با لذت بیبدیل است. بهترین لذت ها برای محب دیدن محبوب، نام محبوب، یاد محبوب. افضل محبوب ها هم حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین همینطور که داریم صلوات می‌فرستیم، داره باطن رو شستشو میده، داره گناهان رو از بین میبره و در نتیجه ما رو آماده میکنه که در محضر توحید و در حضور توحید ظاهر بشیم، یا اینکه نه، ما رو آماده میکنه که عبودیت خیش رو آشکار کنیم و بندگیمون رو. ان علی علیه السلام امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود الصلاة على النبی امحق للخطايا من الماء للنار. میگه اگه یه آتش روشن کرده باشن، بخواین آتش رو خاموشش کنید، بهترین وسیله چیست؟ حالا ابزار وسایل اون زمان رو، ابزار وسایل اون زمان یکیش آب بوده، یکیش مثلا بادی بیاد آتش رو خاموش کنه، یکی خاکی روش بریزن، یکی پتویی روش بندازن. میگه چطور آب زودتر از همه جنگل ها آتش بگیرن؟ آب میزنن، پتویش میندازن که. حالا درست یه آدمی آتش بگیره بهتر پتو درش میپیچن. همچنان که آب بهترین وسیله برای خاموش کردن آتش های متعارف است، بهترین وسیله برای از بین بردن و ریشه‌کن کردن گناهان و بدیهایی که در نفس به وجود آمده است، صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سلام علی النبی صلی الله علیه و آله. سلام بر پیامبر افضل من اطب رقاب. آزاد کردن بنده، میدونید که تقریبا در اسلام میشه گفت که بهترین عمل هست. در زمانی که بنده وجود داشته، غلام و کنیز وجود داشته، از راههایی که بندگان خدا رو آزادشون کنن همین بود که بهترین عبادت. حتی اگر کسی برخی از گناه ها رو انجام میداد، اول میگفتن که بنده آزاد کن، اگر نتونستی مثلا 60 روز روزه بگیر، اگر نتونستی مثلا اطعام کن و مانند اونها. اول اطعام رقبه است، تا جایی که فرمودن که هر کسی میخواهد خدای متعال او را از آتش جهنم آزاد کند، بندگان خدا را به اسارت نگیرد، آزادشون کند. حالا ممکنه که این عتق رقبه هم مستاق تام و تمامش مربوط به اون عصر باشه، ممکنه درجات فروتری هم در هر عصر زمانی وجود داشته باشه. میگه اگر کسی چندین و چند اسیر را آزاد کنه، اجرش و ثوابش به اندازه سلام در پیامبر خدا و خاندان پیامبر نیست. بنابراین باید در دعاها پیوسته صلوات فرستاد. روایت دیگر رو که بر همین اساس که چون افضل عبادات است، وظیفه چیست؟ وظیفه اینه که پیوستگی داشته باشه، همیشگی باشه. از میان ذکران خدمتتون عرض کردم بهترین ذکری رو که پیوسته همیشه باید انجام داده میشه انجام داد همین صلوات هست. فرمود از فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون، در این نامه به مأمون نوشته، قال حضرت فرمود و الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله واجبتون فی کل موطن، صلوات بر خواندن پیامبر، بر پیامبر و خواندن پیامبر علیه السلام در همه جا واجب است. البته وجوب به معنی وجوب شرعی نیست، یعنی لازم است، ضروری است، باید همه جا صلوات بفرستی. تو خونه صلوات بفرستی، تو کلاس صلوات بفرستی، تو اتوبوس صلوات بفرستی، در مسافرت، در سفر، در حضر، در مثلا بیداری، در خوبی، در خوشی، در ناراحتی، در مصیبت، در جشن، همه جا صلوات بفرستید. بعد فرمود که و اندل اتاس، میگه عطسه کردید صلوات بفرستید، این دیگه بهانه است، یعنی اصلا معطل نشید، اینجور نباشه که منتظر باشید حتما یه نفر بگه که مثلا برای خوشنودی امام زمان صلوات بفرستید، نه، عطسه هم کردید همینطور. و فرمود که و ذبائح، ذبائح به زبان عربی چندین معنا داره که معنی مناسبی اینجا هست. یه معناش اینه که مثلا اگر دیدین کسی گوسفندی کشت، اگر خودتون گوسفند کشتید، اگر مرغی رو کشتید، اگر مرغی رو مثلا دارین پراش رو میکنین، اگر دارین پوستش میکنین، اگر اینا جز مصادیقش ممکنه که باشه، ولی اونی که با این جمله قبلی مناسبت داره میگه وقتی عطسه کردید صلوات بفرستید. اونایی که میدونیم عطسه گایل یه چیزی رفته تو بینی، مثلا گردی، قباری، حساسیتی به مانند اینها، خب این عطسه میکنه تمامش میره، مخصوصا کسانی که عطسهاشون خیلی آرومه که خودشونم نمیشنون، اون دیگه همین عطسه تمام میشه. ولی بعضی عطسه های محکم وقتی عطسه که میزنن قفسه سینه‌شون هم درد میگیره، کمرشون هم چون فعالیت مهمی انجام دادن کمرشون هم درد میگیره، مخصوصا اگر کسی این عطسه کردنش مال سرماخوردگی مانند اون باشه، این خود عطسه بعدش یه دردی هم داره، درد در ناحیه قفسه سینه و این استخون‌ها دردی است. میگه بعد از این که عطسه کردین صلوات فرستادین، بعد توجه میکنین یک کمی قفسه سینه‌تون درد گرفت، اونجا هم صلوات بفرستید. بعد فرمود که و غیر ذالک، من دوتاشو گفتم، بقیش هم میتونه، صرف هم کردین صلوات بفرستین، گوشن هم خارمین صلوات بفرستین، چشماتون هم تمیز کردین، هرگاه هر جا به هر مناسبتی به هر دلیلی صلوات بفرستین. این همه سفارش به خاطر اهمیت و تأثیر صلوات بر نفس و جان آدمیست. یه روایتی هم بکنم که باز مربوط همین صلوات هست، منتها از یک زاویه دیگر، میگه که در روایتی است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بر حسب نقل پیامبر خدا فرمود لا تضربوا اطفالکم علی بکائهم، بچه‌هاتون وقتی گریه میکنند نزنینشون. اصلا گریه میکنه که بخاطر این یه اتفاق افتاده داره گریه میکنه دیگه، برای اینکه ساکتش کنین کتکش نکنید. چرا؟ خب تا اینجا شو هم میدونند و الحمدلله مراعات هم میکنند، ولی اینجا بعدش فَإِنَّ بُكَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تا چهار ماهگی بچه وقتی گریه میکنن هر صدایی که از دهانشون میاد بیرون در واقع میگن لا اله الا الله به زبون خودشون. ما ممکنه سر و صدا و نعره کشیدن میشنویم، ولی خدا میگه این داره میگه لا اله الا الله، مهم اینه که اون چه بشنوه. دیدید و ملاحظه فرمودید که وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض کردن که یه مؤذن بهتری انتخاب کن، یکی خوشبیان باشه، حالا نمیخواستن بگن یکی خوش قیافه هم باشه، گفتن یکی خوشبیان باشه، میبینید که بلال توانایی تلفظ برخی از الفاظ رو نداره، برخی از کلمات رو نمیتونه، میخواد بگه اشهد ان لا اله الا الله، میگه اشهد ان لا اله الا الله، یکی بیارید که شین رو درست تلفظ کنه، سین نگه. بر حسب نقل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که خدای متعال سین بلال را شین میشنوه، مهم اینه که اون چی بشنوه، نه اینکه سین شین شود، نه اصلا اون اینجوری میشنوه، میگه باریکلا چه قشنگ گفتی. حالا کی باید تایید کنه که ما درست گفتیم یا نه؟ او باید تایید کنه، نه دیگران. او هم میگه اشهد بلال از اشهد غیر بلال بهتر است و برتر، چون او اینجور میخواد، و اونجور میشنوه. وقتی اونجور میشنوه تکوین و قوانین تکوین یعنی حکم رو داره. بنابراین وقتی بچه که داره گریه میکنه تو چهار ماهگی اینجوری نیست که حالا ببینیم واقعا میگه لا اله الا الله یا داره گریه میکنه. نه داره گریه میکنه، ولی این گریهش برای خدا لا اله الا الله هست. اگر گوش شما هم چون گوش خدا میشنید، شما هم لا اله الا الله میشنیدید. چنان که چطور اگه شما چشمتون مثل چشم فلان کس باشه مثل اون میبینید، ولی خب مثل فلان کس نیست، شما یه چیز میبینید یه چیز دیگه میبینه. لیلیه سیاه چهره آنچنان مجنون را مجذوب و ساخته است که دیوانه اش کرده است. همه را بهش میگفتن و میگه غیر از این دیگه نبود تو این شهر و دیار. و بیا از زاویه چشم من نگاه کن، از زاویه چشم خدا نگاه کنی، از زاویه گوش خدا بشنوی، گریه بچه ها تا چهار ماهگی شهادت این است. میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله. معناش این نیست که حالا که داره گریه میکنه پس بزنیم بیشتر لا اله الا الله بگه، بزنیم شتا بغلی تا میتونه ذکر بگه، سرش تا صبح رو مشغول ذکر گفتن باشه. این نیست، یعنی این معنیش نیست که ساکت هست حتما نه من قریبم میخونه که نه، سکوتش هم بلی چیز دیگه رو میگه. یعنی اذیت نباید بشه این تا چهار ماه. و اربعت اشهرین چهار ماه دوم جی از صلات علی النبی صلی الله علیه و آله، صلوات بر پیامبر و خاندان اوست. اینم چهار ماه میشه چهار ماهی تا اول نو ماهگی شد هشت ماه. چهار ماه هم داره صلوات میفرسته. خب چهار ماه بعدی تا یک سالگی رو بگیم، بعد سال بعدش هم احکام دیگری داره. و اربعت اشهرین الدعاء لوالده، اون چهار ماه سوم داره به والدینش دعا میکنه. و این معنیش اینه که دیگه تا میتونه گریه کنه دیگه، دعایی هم که به اجابت میرسه. خب این روایت دیگه یه جمله اضافه داره که خدمتتون میکنم. حب رسول الله، صلوات بر خاندان پیامبر و خاندان پیامبر نشانه حب است. حب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افضل من مهاجل انفس، جان دادن و سر از بدن جدا شدن نسبت به حب خاندان پیامبر قیمتی نداره. یه نفر پیامبر و خاندان پیامبر دوست داشته باشه، یا اینکه یه نفر جان بدهد، این دوست داشتن مهمه. چون جان دادن در صورتی که نتیجه و ثمره محبت باشد درسته، اما اگه نتیجه محبت نباشه درست نیست. مثلا به عنوان اینکه خب عربی در خطر قرار گرفته است، جان نمیدیم برای حفظ بزرگ عرب ها، ارزش نداره یا ارزش اندکه. فلان کس مثلا اهانت کرده به همشهری ما، به یک نفر مکی، به یک نفر مدنی، او هم از قضا پیامبر خداست، بی خود کرده، کیه که جرأت داشته به همشهری ما مثلا اهانت کرده باشه؟ میگه اگر جان بدهی در راه خدا، در راه پیامبر و به خاطر پیامبر، اگه مبتنی بر حب باشد ارزش دارد، مبتنی بر حب نباشد نه، حب به پیامبر افضل است. بعد در یه روایت دیگری میگه شاید اینجوری گفت که میگه اوقال ضرب سیوف فی سبیل الله، جهاد در راه خدا چقدر ارزش داره. بابون فتح الله لخاصت اولیائه، میگه محبت پیامبر و خاندان پیامبر برتر است از جهاد در راه خدا، جنگیدن در میدان به خاطر اعلای کلمه توحید. اینم از این. یه جمله دیگه نمیخوایم که اون وقت ملی به خیلی رو بگیم، یه روایت دیگه رو بخونم دیگه برای این که به ثواب این صلوات هم توجه داشته باشیم و بیشتر انشاءالله صلوات بفرستیم. انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود اذا ذکر النبی صلی الله علیه و آله، هر موقع نام پیامبر به زبان آمد به گوشتون رسید، فاکثر الصلاه علیه، صلوات بفرستید خیلی، نه یکی. البته همین هم خوبه که در میان مخصوصا شیعیان وقتی نام پیامبر میشنون یه صلوات میفرستن. امام صادق علیه السلام بر اساس این نام میفرماید خیلی صلوات بفرستیم، چندین و چند بار. بعد توضیح میدن که اهمیت این صلوات، اجر و پاداش این صلوات چیه. فانه من صلى على النبي صلى الله عليه واله صلاه واحده، هر کسی یه صلوات بر پیامبر بفرسته، صلی الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه. یه صلوات که بفرستی خدای متعال هزار صلوات بر شما میفرسته، اونم در هزار صف ملائک که از صفشون نامتنایی هستن. صف ملائک رو در نظر بگیرین، یه صف بفرمایید یه میلیون ملک ایستادن، صف دوم، صف سوم، صف تا هزار صف میشه یک میلیارد. حالا ما همینجوری عدد میگیم، لا اصلا عددش به این خلاصه نمیشه. یک صلوات که بر پیامبر و خاندان پیامبر فرستادی، هزار صف از ملائک که تعدادشون نامتناهی است بر شما صلوات میفرستن، هر کدام هم هزار بار. فکر میکنیم که کسی که اینجوری باشه احتیاج به کمال دیگری داره؟ اگر بندگان خدا به ویژه اهل ذکر، به ویژه اهل محبت خاندان پیامبر کمالاتشون از بین نبرن، با اولین صلواتشون کمالات بی حد و اندازه رو به دست آوردن که یک ملتی را بس است تا چه رسد به یک نفر، ولی دریغا که از بین می روند. این یه بخشش بودی باشی. دیگرش میگه که درسته که ملائک رو گفتیم هزار صف از ملائک هر کدامشون هزار صلوات میفرستن، نه بیشتر از ایناست. ولم یبق شیء مما خلقه الله، هیچ موجودی از مخلوقات خدا باقی نمیمونه مگر اون که به خاطر همین یه صلواتی که بر پیامبر فرستادی بر شما صلوات میفرسته. میگه گفتیم که هزار صفه از ملائک، نه همه ملائک بر شما صلوات میفرستن. بعد جمله آخرشو بشنوید و آخرین باشه، و من لم یرغب فی هذا، کسی که به این صلوات فرستادن بر خاندان پیامبر و پیامبر راغب و مشتاق نشود، فهو جاهل، حالیش نیست، نادان است، مغرور، آدمی است که سرش کلاه رفته، درک نمی کنه، فریفته شده به غیر حقایق و کمالات. بعد بری الله منه و رسوله و اهل بیته، چین آدمی که بر پیامبر خدا صلوات نمی فرسته انقدر جاهل، انقدر مغروره که خدای متعال و پیامبر این خدا و اهل بیت پیامبر از او بیزارند. پروردگار توفیق عرض ارادت و ادب و فرستادن صلوات نامتناهی بر خاندان پیامبر به همه ما عنایت بفرما، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد آل محمد، عجل فرج. در دوسته باقی مونده خدمتتون هستم، اگر سوالی فرمایشی داشته باشید. بازم مندله اون نکته خواستم خدمتتون عرض کنم این بود که کوتاست جای دیگه هم ممکنه گفته باشم، ولی چون توی روایت خوندیم همیشون میفهمون صلات بر پیامبر و موضوع هم در این روایت، اگرچه در دعا هم صلوات بر پیامبر هم آل پیامبر، ولی در این روایت خوندیم مخصوصا در آیه کریمه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، آل نبی نیامده، ولی ما پیوسته گفتیم که صلوات بر پیامبر آل پیامبر به خاطر اینکه خاندان پیامبر جان پیامبران یا تجلیات محدود در این محدودیت کامل پیامبر در جهان طبیعت است. به همین خاطره که هر کمالی رو برای پیامبر در نظر گرفتیم برای خاندان پیامبرم بدون اندکی کاستی برای اون خاندان هم ثابت است، و هر ادب و احترامی که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لازم و واجب و ضروری است، نسبت به خاندان اون حضرت هم لازم و ضروری است. خیلی ممنون که یادآوری فرمودید. خب حالا اون اضافه بر این هست، این وعجل فرجون مربوط به آخر الزمانی هاست، یعنی کسی که وعجل فرجون میگه در این حال که اظهار ادب و احترام برای خاندان پیامبر اظهار کرده و ارائه کرده، در این حال توجه هم داره که منتظر امری است و اون فرج و خاندان پیامبر هست. میدونیم فرج خاندان پیامبر این ظهور حضرت، بنابراین توجه ویژه است به امام عصر صلوات الله و سلام علیه. صلوات یه جمله خدمتتون عرض کنم، صلوات علیه کن کامل بفرستیم میکرد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سهل مخرجهم و اهلک اعدائهم و ارزقنا شفاعتهم و احشرنا معهم، همینطور تا آخر. این کامل این هست. ولی خب هر قسمت شو بگیم آره خوبه. چی میفهمید؟ ذکر خاص یک زمان ویژه دارد، حال ویژه دارد، مهمترین عدد ویژه دارد.
اما ذکر عام نه زمان دارد، نه مکان دارد، نه عدد دارد. ذکر خاص اگر برای کسانی که آمادگی ندارند در یک عدد معینی بگن یا بیش از عدد معینی بگن، ممکنه که از نتایجش راضی نباشند و خوشایندشون نباشد. یه جایی حتما توی این کتاب نگاه کردید، از قول مرحوم شیخ رجولی خیاط نقل میکنم، میگن یه نفر اومد خدمتشون و عرض کرد که من مشکلاتی دارم و همینجورم پیوسته مشکلاتم زیاد میشه، این همه دعا میکنم از خدا میخوام مشکلاتم حل کنه ولی باز مشکلاتم زیادتر میشه. ایشون از این سوال کرد که دعا چی میخونی؟ گفت دعای صباح امیرالمومنین علیه السلام. گفتیم دعا رو نخون. گفت برای چی؟ گفت این دعا دعای خاصه، کسی که میخواد بخونه باید توجه داشته باشه چی میگه. در یه جایی از این دعا به صورت غیر مستقیم که همگان نمیتونن متوجه بشن این جمله رو، از خدا میخواد که خدایا هر سختی و گرفتاری و هر تیر بلایی که داری بفرست برای من که منتظرم. خب کسی اینجوری به خدا میگه. و بنده عرض میکنم که حالا اگر یه بار خدا گفت خدا ابن نداره ولش کن، چیزی گفته، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه پنجم، دهم، بعد چی میشه؟ و تیر بلا رو پشت سر هم میفرسته. این چه دعایی است که بجای اینکه مشکل حل کنه دوباره برش کرده؟ گفت این دعا رو نخون، دعا رو بگذار روی اهلش، یا اگر خوندید پیوسته نخوانید. اینا رو دیگه باید پرسید، از اهلش باید پرسید. اونی که ما وظیفمون هست چون نمیشناسیم اینه که دعاها رو یا به روایتی که این دعا نقل شده، اگه گفتن سه بار بخونین سه بار بخونین، اگه گفتن پنج بار پنج بار پنج بار، دعایی رو به طور پیوسته دعای همیشگی اون قرار ندیم، متفرق بخونیم. مگر کسی سفارش کنه، اگه کسی سفارش کرد یعنی بلد بود و وارد بود و سفارش کرد، اونو میشه که مکرر کن. تو ذکرها میدونیم که افضل ذکرها لا اله الا الله است، ولی اگه کسی پیوسته و مکرر لا اله الا الله بگه، میدونید که ذکری هست که هم در بین جمع میشه گفت، همین که لب تکان نمیخورد به هنگام لا اله الا الله، کسی هم متوجه نمیشه. بنابراین اگه کسی زبون آدم رو نبینه دیگه ریا هم نمیشه، مثل روزه میمونه که هیچ کس نمیفهمه که حالا این عبادت داری میکنی یا نه، مگر اینکه خودش قسم از حضرت عباس بخوره که من روزم، چون حالا فرض کنید فرام گفت روزه هستم، میگه معلوم نشاط الان خوردش کم شد سیر کرد، میگه که روزه هستم. ذکر لا اله الا الله از این قسمی ذکر خاصه. اگه کسی از صبح شروع میکنه که پیوسته میگه لا اله الا الله 10 تا 100 تا 1000 تا 10000 تا 5000 تا، باید آماده تیر بلا باشد، چون زمینه یا دروازه ورود به قلمرو توحید داره براش گشوده میشه. حوزه توحید هم میدونید که حوزه غم و غصه است، حتی اقلش به انبیا و اولیا نگاه کنیم ببینیم که غم و غصه اونا بیشتر بوده غم و غصه ما. سختی ها البلاء للولا، بلا مربوط به ولایت هست، ولایت ظاهر توحید است. هر که در حوزه توحید قدم برمی‌داره باید خودش رو آماده سختی ها و گرفتاری ها کرده باشه. اما صلوات این گونه نیست. صلوات مانند باران بهاری رحمت می‌بارانند. بله ببینید صلوات ها متعدد و متفاوته. همین صلوات شناخته شده و مشهوری رو که همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، همین اجر و پاداشش همین الان خوندیم، بیش از آن است که به حساب بیاید. ما یک صلوات که فرستادیم تمام مخلوقات، زمینیان، آسمانیان، ملکوتیان، جبروتیان، همه اینها بر ما صلوات میفرستن و خدا هم بر ما صلوات میفرسته. اینو دیگه اجر و پاداش نمیشه که اندازه گرفت. و همینطور صلوات های دیگر رو دیگه نگاه کنید در ادعیه و اوراد و کتاب های دعا. نه جزء وجود خدا که هیچ کس جزء وجود خدا نیست، هیچ کس. همون اندازه اگه اونا جزء وجود ما هم جزء خدا هستیم، این میزم جزء خدا هست، مگه اینا جدا هستن از خدا؟ هیچ کس جدا نیست، هیچ کس هم جز اونی، چون جز ندارد. همه اینها تجلیات خدا هستند. به زبان روایی که شناخته شده است، اینها افعال خدا هستند، همه عطایای خدا هستند. بنده شما عطیه خدا هستیم، سنگ و چوب هم عطیه خدا، جبرئیل و میکائیل علیه السلام عطیه خدا هستند. منتها برخی تام، برخی ناقص، برخی محدود، برخی نامحدود، برخی بالفعل، برخی بالقوه. بلا هیچ کس و هیچ چیز جزء خدا نیست، چون خدا جزء ندارد. خب انسان ها را آخر بهشون گفته، چون انسان در حوزه اختیاری است، فرمود که خدا که صلوات میفرسته، ملائک هم که صلوات میفرسته، از این دو مهمتر دیگه کی داریم؟ شما هم همراهش صلوات بفرستید. یا ای الذین آمنو، شما هم صلوات بفرستید، امر کرده، یعنی شما هم خودتون مخلوط و همراه با اونها قرار بدید، چون حوزه اختیار است. و این صلوات اخیر صلوات تشریعی است. خدا نگهدارتون باشه.